عدل الهی درس هشتم مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار انواع شرور و بررسی نسبت شرور با عدالت الهی دیدگاه فلاسفه اسلامی نسبت به شر بررسی نظر متکلمان در این مبحث رابطه شناسی گرایش غیر الهیون به ثنویت با مسئله شرور رویکرد کرام جدید و فلسفه غرب به این بحث
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله تعالی فرجه الشریف فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین جلسه پیش بحث شرور رو شروع کردیم ولی تمام نشد اجمالا بیان شد که شر دو معنای اصلی داره شر به معنای اولیه که عبارت است از ناملایمات و درد و رنجه ها و شر به معنای ثانویه که عبارت است از زیان در مقابل خیر هم همینجوره خیر به معنای اولیه امور خوشایند و شر به معنای و خیر به معنای نهایی عبارت است از سعادت و امور سودمند و اموری که به سود انسان هست و باعث سعادت انسان میشه و گفته شد که خیر اصلی یعنی خیر و شر اصلی خیر و شر در واقع نهایی است و اون هم در اختیار انسانه انسان با موضع‌گیری درست یا غلط خودش میتونه خیرات و شرور اولیه رو در واقع تبدیل بکنه به خیرات و شرور ثانویه اونجوری که خودش میخواد و اونجوری که موضع‌گیری میکنه این بحث رو مطرح کردیم بعد رسیدیم به در واقع شرور ابتدایی یعنی در واقع در مورد شرور اصلی یعنی زیان در واقع و شر نهایی شری که در جمع‌بندی در عاقبت معلوم میشه در اختیار خود انسانه که در واقع اون عبارت هست از شقاوت و بدبختی و جهنم اون در اختیار خود انسانه اما شرور به معنای اولیه که همون ناملایمات دنیویست اونها به چه صورته در اختیار کیه خب اون شرور اولیه رو خدا می آفرینه و این شرور رو ما باید بحث بکنیم و گفتیم که این شرور دو قسمه برخی از این شرور شرور در واقع کیفریست یا به تعبیری شرور استحقاقی است یعنی شروری که در اثر گناهان ما گناه میکنیم مستحق مجازاتی مجازاتش به صورت شرور در واقع ظاهر میشه و برخی از شرور شرور غیر کیفری یا شرور ابتدایی است که به خاطر مجازات نیست ابتداعا ما مبتلا میشیم به اونها اما در مورد شرور کیفری خب این شرور در واقع نتیجه اراده سوء انسانه و در واقع عقاب انسانه در بعضی حتی آیات روایات به صورت خیلی عام و کلی بیان شده که همه شرور در واقع مسببش خود انسانه ولی خب البته قسم دیگری هم داریم که بعداً اشاره خواهیم کرد مثلا این آیه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر هر مصیبتی که شما به شما اصابت میکنه به شما میرسه به خاطر اون گناهانیه که شما انجام میدید تازه خیلی هاش هم خدا میبخشه یا ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس فساد و در واقع ناملایمات در دریا و خشکی ظاهر میشود به خاطر اون گناهانی که انسان ها انجام میدن و در برخی آیات اومده که اگه انسان ها دست بردارن از این گناهان همه ناملایمات برطرف میشه و خوشی ها در واقع و برکات بر انسان ها نازل میشه ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض اگر اهل آبادی ها ایمان بیارن و تقوا پیشه بکنند برکات آسمان ها و زمین بر آنها گشوده خواهد شد منتها راجع به این شرور، اولا این شرور این که با عدالت خدا ناسازگار باشه اینجوری نیست. چرا؟ چون عدالت یعنی که گفتیم معناش، معنای عدالت یعنی حق کسی رو بهش بدن، ظلم یعنی حقش رو پایمال بکنن. خب کسی که گناه کرده، کسی که جرم انجام داده، حقش چیه؟ حقش مجازات دیگه. بنابراین کسی که گناه کرده مستحق مجازاته و مجازات بر اساس عدالت صورت میگیره. پس این نوع شرور نه تنها با عدالت منافاتی نداره، بلکه بر اساس عدالت اصلا رخ میده. چون عدالت یعنی حق هر کسی رو کف دستش بذاریم، حق گناهکارم کیفره، همونطوری که حق کسی که کار خوب انجام داده پاداشه. بنابراین این نوع شرور هیچ منافاتی با عدالت خدا نداره، بلکه بر اساس عدالت رخ میده. منتها خود این شرور انواع و اقسام داره به لحاظ در واقع اون مورد بحث. برخی از این شرور رو خداوند انجام میده بر اساس عدالت و بر اساس اینکه میخواد مجازات بکنه و در واقع بر اساس غضبش این کار رو انجام میده، بر اساس عدالتش این کار رو انجام میده. مثل اون کسانی که دچار هلاکت شدند، عذابهای سخت بر اونها نازل شد در تاریخ که در قرآن موارد متعددی مثل قوم عاد و ثمود و لوط و موارد متعددی که بیان شده. خب اینها رو خدا با غضب برخورد میکنه و به عدالت با اونها برخورد میکنه. اما گروه دیگری هستن که شرور کیفری رو خدا بر اونها میاره، اما بر اساس لطف و کرمش. اینها کار گناهانی انجام دادن، خدا اونها رو مبتلا میکنه به بلاها، ضمن اینکه این در واقع بر اساس عدالت، منافاتی به عدالت نداره، اما خدا هدفش اینه که اینا به راه بیان، اینا برگردن، اینا ادب بشن، اینا متذکر بشن. اینجا در واقع عدل هست در واقع، ولی یک چیز دیگری هم هست غیر از عدل، اون فضل و کرمه. یعنی این که مجازات میشه بر اساس عدله، اما خدا از این مجازات چیز بهتری هم برای او میخواد. غیر از این که مستحقه، خدا میخواد این برگرده، میخواد به راه بیاد، میخواد وارد بهشت بشه. یعنی هم مستحقه اون بر اساس عدالت، و همین که خدا میخواد این رو بیاره به سمت خودش. در همون آیهی که خوندیم اومده که زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناز لیوزیقهم بعض الذی عملو لعلهم یرجعون. فساد به خاطر اعمال بدیه که انسان ها انجام میدن، تا اینکه خدا، تا اینکه انسان ها در واقع اون مقداری از مجازات رو، تازه نه همش، مقداری از این مجازات رو بچشن. برای چی؟ برای اینکه برگردن، به خاطر اینکه برگردن به راه راست. یعنی اینجا باز خدا لطف و کرمشه، یعنی غیر از اینکه حالا عدالت هست، یک چیزی بیشتری هم هست، فضلی هم هست، یک رحمتی هم هست، یک لطفی هم هست. و گروهی برای تطهیر، خدا دلش میسوزه که در روز قیامت اینا رو تطهیر میکنه که در قیامت در واقع بدون مشکل وارد بشن. اینا رو به عنوان لطف و کرم در واقع این کار رو انجام میده، در این حالی که مستحقش هم هست، هیچ مشکلی از اون جهت نیست، اما یه لطفی هم در کنار این استحقاق هست. اما شرور غیر کیفری، شروری که خداوند ابتدا به ساکن در واقع بر انسان‌های میاره، خب این شرور حکمتش چیه؟ مثلا در مورد ائمه، معصومان. خب معصومان که اینجوری نیست که کل ضرر الفساد و ولبر به ما کسبت عید الناس، این که درست نیست. یا در اون آیه که و ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسبت عیدیکم، اینجوری که نیست. ائمه که گناهی انجام ندادن، پیغمبر که گناهی انجام نداده، پس اینا چرا دوچار مشکل؟ گناهکاران که مشخصه، غیر معصومان که همه ما گناهکاریم، وضعیتمون معلومه. اما اونایی که ما یقین داریم که گناه نمی کنن، پیامبران، اولیا، اوصیا، ائمه، اینا چی؟ اینا در واقع حکمت این شرور چیه؟ این شرور برای چیه؟ این شرور برای این که اینا مقامشون بره بالا، این شرور برای این که اونا به ثواب برسن، چون خدا میدونه که اینها شر رو تبدیل به خیر میکنند، در واقع تهدید رو تبدیل به فرصت میکنند. و خدا اینا رو دوست داره. البلاء للولا، خدا بلا برای دوستانمون، برای کسانی که دوست ما هستن، خدا به اینها بلا رو در واقع نازل میکنه. ان الله یخص، از امام صادق علیه السلام وقتی کسی پرسید که در آیه قرآن اینجوری اومده ما اصحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، پس پیغمبرم گناه کرده بود که نعوذ بالله این مصیبت ها رو کشید؟ امام فرمود نه، پیامبر روزی شبان روز 100 بار استغفار میکرد اما هیچ گناهی هم نکرده بود. ان الله، بعد در ادامه میفرمایند که خداوند، ان الله یخص اولیاءه بالمصائب، خدا اختصاص میده اولیاءش رو به مصائب، مصیبت ها رو مختص اولیاء خودش کرده. چرا؟ لیعجرهم علیها، برای اینکه به اونا اجر بده، ثواب بده، مقامشون رو ببره بالا. من غیر ذنبن، بدون اینکه اونها گناهی رو در واقع مرتکب بشن. و تعابیر دیگری که در روایات فراوان آمده است. خب این گونه در واقع شرور که شرور ابتدایی هست برای معصومان، خب این هم که بر اساس لطف و کرمه، به خاطر اینکه اینا مقامشون بره بالا و در واقع به خاطر اینکه خدا به اینا عوض میده و پاداش میده. پس اونایی که مجازات حقشه که حقه، اونایی هم که حقشون نیست مثل معصومه، اونا هم برای اینکه مقامشون بره بالا، برای اینکه خدا از باب لطف و کرم این کار رو در واقع انجام میده. خب این هم که با عدالت خدا منافاتی نداره، این بالاتر از عدالتی که در واقع لطف و کرمه. پس بنابراین این مطلب روشن میشه که شرور چه ابتداییش چه غیر ابتداییش در واقع با عدالت خدا منافاتی نداره، چون تمام این شرور یا عدل صرفاً یا یک چیزی بیش از عدله که فضل و کرم باشه، یا یک عده گناه کردن مجازات میبینن، یا اینکه نه خدا میخواد اینا رو مقامشون رو ببره بالا و اونا هم در واقع مقامشون میره بالا و به تعبیر متکلمان عوض میبینن و وقتی در نهایت نگاه میکنن میگن اصلا همش خیر بود و در واقع خیلی هم خوشحالند. خب این رویکرد اول که رویکرد کلامی بود، البته حکمت هم روشن میشه از این مباحث. خب حکمت در واقع خدا از این شرور اینه که در واقع افراد مستحقن، استحقاق ببینن، دیگران عبرت ببرن، خود اونا هم در واقع باید خود مجازات و در واقع مجازات کردن مجرم یک حکمت داره، یعنی حکیمانه است. غیر از این که خدا حکمت‌های دیگری هم داره که انسان‌ها به سوی خدا برن، یا برای یه عده‌ای ترفیع درجات یا تطهیر ذنوب، اینا هم بر اساس حکمت، همه اینایی که گفتیم حکیمانه است. خدا می‌خواد انسان‌ها برگردن و به خدا توجه بکنن. پس حکیمانه هم هست، با عدل الهی هم شرور در واقع مشکلی نداره و منافاتی نداره. اما اون دوتا رویکرد دوم و سوم به اونها هم یه اشاره بکنیم. در فلسفه اسلامی شر با نظریه صدور چالشی است در مقابل نظریه صدور. نظریه صدور میگه که عالم از خدا صادر شده. خب از طرف دیگه خدا خیر محضه. اینم نکته دوم. خب اگر اینجوریه، پس وقتی عالم از خدا صادر شده، خدا هم که خیر محضه، نکته سوم هم از خیر خیر صادر میشه. خب پس بنابراین باید بگیم هر چی در عالم خیره، پس این شرور چیه؟ پس اول این که خدا عالم از خدا صادر شده، دوم این که خدا خیر محضه، سوم هم این که از خیر خیر صادر میشه، از کوزه همان تراوت که در اوست، از خیر خیر صادر میشه. بنابراین در این عالم در حالی که ما شروری میبینیم، پس این چطور میشه؟ خب در پاسخ به این در واقع اشکال، غیر الهیون مثل ثنویه، مثل زرتشتی ها، مثل مانوی ها، اونا چه جواب دادن؟ گفتن پس ما دوتا مبدع داریم، مبدع خیرات که یزدانه، مبدع شرور که اهریمنه. ما دوتا مبدع ثنویه، دوتا مبدع داریم در عالم، مبدع خیرات، مبدع شرور. خب فلاسفه اسلامی که نمیتونن اینجوری بگن، لذا پاسخی که اونا دادن اینه که شر عدمیه، هرچی در عالم هست خیره، شر چیه؟ اون جنبه عدمی، یعنی اون نبودن. سیل و زلزله که کماله، اما باعث از دست رفتن یک کمالی میشه و اون از بین رفتن رو خدا ایجاد نکرده، خدا اون خیر رو ایجاد کرده. اون از بین رفتن خود به خود انجام میشه، یعنی خدا عدم کمال رو نمیاره، خدا کمالی رو میاره. یا اون در واقع محدودیت هایی که ما داریم، نواقصی که ما داریم، خدا اون نواقص رو ایجاد نکرده، خدا کمالات رو ایجاد کرده، منتها کمالات محدوده. اون نواقص اصلا نیست، عدم کمال، عدم را که خدا نمیآفرینه. خب این جوابی که فلاسفه اسلامی دادن، البته اونا جوابای دیگه هم دادن، مثل نسبی بودن، این شر نسبت به ما شر، نسبت به دیگری خیره و شر محض وجود نداره. آب برای زمین‌های کشاورزی خوبه، اما برای یه عده شر میشه، بنابراین شر نسبیه و در واقع شر اولا عدمیه، ثانیا نسبیه. خب اینم در واقع شبهه‌ای که در فلسفه وارد میشه. اما ما در واقع متکلمان اساساً این شبهه رو مثلا وارد نمیدونن که بخوان این جوابها رو بدن، چون اونا میگن خدا عالم رو آفریده، خلق کرده. وقتی خلق کرده لازم نیست که بگیم که از خیر خیر صادر شد. نه خیر، خدا هم میتونه، خدایی که در واقع خالق هست و خیر محض هست، میتونه خداوند شر رو بیافرینه به خاطر مجازات، به خاطر ترفیع درجات، به خاطر حکمت‌هایی. بنابراین هیچ اشکالی نداره که خداوند که در واقع خیر محض شر رو بیافرینه، چون اصلا صدور نیست که بگیم از خیر چجوری شر صادر شد، آفرینشه و آفریننده و خالق میتواند در واقع هم خیر رو بیافریند هم شر رو. در روایت هم اومده به اصطلاح خالق الخیر و شر، یا بله این تعبیر خالق الخیر و شر فراوان در روایت تکرار شده. در خود قرآن هم اومده که و نبلو و کن به شر و الخیر فتنتن، و در بعضی آیه دیگه اومده که و این توسب هم حسنتون یقولو احاذهی من عند الله من عند الله، و این توسب هم سیعتون یقولو حاذهی من عندک قل کلم من عند الله. همش، یعنی هم خیر هم شر. یا در یه روایت یا در یه روایتی اومده الخیر و شر کله من الله، پس خیر و شر وجود دارن، خدا اینا رو آفریده، همش هم از خداست. بنابراین متکلمان بر اساس این آیات و روایات میگن خیر و شر خدا آفریده و خدا آفریننده هست و این هیچ اشکالی نداره. پس اصلا لازم نیست که ما این نظریات رو مطرح بکنیم، اصلا این شبهه از اساس اشکال داره، صادر نشده که اینا بگیم پس چجوری شر از خیر صادر شده. اینا خلق شده و خیر محض میتواند شر رو بیافریند، چون خلق صدور نیست، بر اساس یک حکمت و یک دلیلی که در واقع روی کرده کلامی اون حکمت ها و دلایل بیان شد. ولی خب اگر کسی قائل به نظریه صدور باشه، باید همین جوابها رو بگه که شر عدمیه و یا شر نسبیه، بنابراین جعل نشده شر، خیر جعل شده و شر به تبع در واقع، یا نسبت به بعضی از افراد در واقع شر معنا داره، نه به طور کلی. خب اما روی کرده سوم که روی کرده کلام جدید هست، خب در کلام جدید و در فلاسفه در واقع غرب، اینها در واقع اون چیزی که شبهه‌ای که مطرح شده، شبهه نسبت به اصل وجود خدا مطرح شده و اون اینه که از طرفی میگیم خداوند عالم مطلقه، این مقدمه اول. مقدمه دوم میگیم خدا قادر مطلقه. مقدمه سوم این که خدا خیرخواه مطلقه. نتیجه این سه تا مقدمه این که خیر باید، فقط خیر آفریده بشه. چرا؟ چون اگر شر رو خدا بیافرینه، یا به خاطر اینه که خبر نداره از شر، علم نداره، از روی جهل شر رو میافرینه، یا به خاطر اینه که قدرت نداره جلوی شر رو بگیره، یا به خاطر اینه که خیرخواه ما نیست، شر رو میافرینه چون خیرخواه ما نیست. در حالی که ما میگیم خدا و مؤمنان میگن خدا هر سه ویژگی رو داره، پس اگر شر وجود داره، ما نتیجه میگیریم که خدا وجود نداره، چون خدا یعنی این سه ویژگی، این سه ویژگی مقوم خداست، یعنی نمیشود خدا بدون این سه تا. پس اگر شر باشه، یعنی یکی از این سه تا ویژگی نیست، یا هر سه تا یا دو تاش، و اگه اینا نباشه یعنی خدا نیست، نعوذ بالله. پس وجود شر با اصل وجود خدا منافات داره. خب جوابی که ما در واقع به این شبهه میدیم اینه که اولا وجود شر با خیرخواهی خدا ناسازگار نیست. خدا میتونه بر اساس خیرخواهی شر رو بیافرینه. خیر انسان هاست که شر باشه. اگه شر نباشه کسی خدا رو بندگی نمیکنه. همه بدبخت میشن، همه شقاوتمند میشن. هیچ کس به سعادت نمیرسه، به تکامل نمیرسه. شری که ما رو متوجه خدا میکنه. بنابراین خیرخواهی خدا اقتضا میکند که شر باشد. این اولا. بنابراین اصلا خیرخواهی خدا با وجود شر منافات نداره که شما میگید بسه. ما میگیم خدا عالم است، علم مطلق داره، قدرت مطلق هم داره، اما شر میآفریند به خاطر خیری که در اون شر برای انسان ها هست. این اولا. و ثانیا اصلا کی گفته که خدا خیرخواه مطلق به این معنای که همه خیرات به همون معنایی که اینا میگن که همون معنای اول خیره، یعنی همه خوشی ها رو باید به ما بده؟ به چه دلیل؟ در کدوم دین این اومده؟ در کدوم دین، در اسلام، مسیحیت، یهودیت، در کدوم دین الهی اومده که خدا باید همه خیرات رو به ما بده؟ چنین چیزی در هیچ دینی نیومده و هیچ دینی و هیچ دینداری قبول نداره که خدا خیرخواه به این معنا که باید همه چیز رو به ما بده. الان من اینقدر قدرت دارم، همه قدرت ها خدا باید بیشتر از این به من بده، چون من الان بل وجدان میابم که بیشتر از این میتونستم قدرت داشته، بیشتر از این میتونستم هوش داشته باشم، بیشتر از این میتونستم پول داشته باشم. خب پس خدا حتما باید بده؟ اصلا اینجوری نیست. اتفاقا تربیت ادیان الهی اینه که خدا هرچی که داده تشکر کنید، بگید شکر، شکر خدا، هرچی که نداده از خدا بخواید. اگر اینطوری بود که خدا واجب بود که همه خوشی ها رو به ما بده، واجب بود، نه ما باید شکر میکردیم چون واجبه بر خدا بده، نه اینکه دعا میکردیم چون میگیم واجبه بده دیگه و داده هم دیگه، بیشتر از این نمیشه، اگه میشد که میداد، پس چرا دعا میکنیم؟ یعنی معتقدیم که اولا اونی که داده میتونست نده، هیچ اشکالی هم نداشت، اصلا اصل آفرینش ما واجب نیست بر خدا، میتونست ما رو نیافرینه، این کمالاتی هم که به ما داده میتونست ما نده، لذا ما تشکر میکنیم. اونایی هم که نداده در واقع میتونه بده، لذا دعا میکنیم که بده، و اگرم باز نداد میگیم الهی رضام به رضای راضی هستم. طلبکار نیستیم. طلبکاری تو تربیت اسلامی نیست. ادیان الهی نیومدن انسانها رو طلبکار بکنن. ادیان الهی اومدن گفتن هر نعمتی که رسید بگو شکر خدا، هرچی که نرسید بگو راضیم، دعا بکن خدا بده، اگه ندادم بگو الهی راضیم. همون بحثی که قبلا مطرح کردیم که از ارکان ایمان رضایت به قضا و قدره، در این حالی که ما دعا میکنیم، در این حالی که ما تلاش میکنیم، اما بعد از تلاش وقتی ما دیدیم که خدا تلاشمونو کردیم نرسیدیم، دعا کردیم نرسیدیم، دیگه داده نشد، دیگه تمام شد وضعیت. مثلا یک چیزی رو میخواستیم، خدایا در این کنکور من قبول بشم، تلاشمو کردم، تمام تلاشمو کردم، دعا انجام دادم، قبول نشدم. تربیت اسلامی میگه که الهی راضی هستم، برو برای سال بعد تلاش کن، یا برو یه شغل دیگری انتخاب کن، همه که نباید برن دانشگاه، یا اگه خیلی دلت میخواد دانشگاه بری، برو بیشتر تلاش کن برای سال بعد. به ما نگفتن که بگید خدایا این چه وضعه، مثل بعضی هایی که میگن اینا خارج از اصول اسلامیست، یعنی واقعا اسلام اینو نمیخواد. گفتیم از ارکان ایمان رضایت به قضا و قدره، که این رضایت به قضا و قدر جمع میشه با توکل، جمع میشود با تلاش، جمع میشه با دعا، همه اینها با همه در اسلام. هم باید تلاش کنیم، هم دعا بکنیم، هم راضی بشیم به نتیجه. اگه تلاش کردیم، اگه دعا کردیم نشد، باید راضی باشیم. بنابراین خیرخواهی به این معنا که تمام کمالات رو خدا باید به ما بده و جلوی تمام ناملایمات رو بگیره، اصلا ما اینو قبول نداریم. شما یه فرضی کردید، فرض شما اینه که در ادیان الهی مؤلفه خدا سه چیزه: علم مطلق، قدرت مطلق، خیرخواهی مطلق. خب علم مطلق رو قبول داریم، قدرت مطلق رو هم قبول داریم، اما خیرخواهی به این معنایی که شما میگید که همش از آسمان باید برای ما خیرات بباره و هیچ در رنجی هم نباشه، ما اینو قبول نداریم. ما نمیگیم چنین چیزی رو، ما اتفاقا برعکس میگیم خدا همه، اصلا محال ما میگیم، اصلا محاله که خدا همه خیرات رو بده، چون هر خیری که بده یه ذره بیشتر هم میتونه بده. فرض کنید به من 1000 تا خیر داد، من میگم 1000 به علاوه 1، شما 1001 تا به من داد، 1 میلیارد داد، میگم 1 میلیارد به اضافه 1، هر مقدار بده باز بیشتر از اونم خدا میتونه بده. پس اصلا فرضی قابل، یعنی حالتی قابل فرض نیست که بگیم همه کمالات داد. بنابراین خیرخواهی مطلق به این معنی که شما میگید اصلا محاله، ممکن نیست. مثل اینکه بگیم 2 تا رو خدا 5 تا بکنه، این شدنی نیست. ثانیا ممکنم باشه، واجب نیست. اونی که واجبه بر خدا اینه که حق ما رو بده. ما که حق نداریم که خدا همه کمالات رو به ما بده. هر مقداری هم که داده فضل و کرم کرده. اونایی هم که نداده، خب نداده، فضل و کرم نکرده. از خدا میخواییم که بکنه، فضل و کرم بکنه و به ما بده. اما اگر نداد ما راضی هستیم. بنابراین اولا اینکه گفتیم این با خیرخواهی، شرور با خیرخواهی خدا میسازه. ثانیا فرضم بکنیم که نمیسازه، ما اصلا خیرخواهی به این معنایی که شما میگید رو نه ممکن میدونیم نه واجب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.